اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. آمار مبتلایان به کرونا ویروس در جهان تا ختم روز یکشنبه از 718,000 نفر فراتر رفت. تا کنون 33,891 نفر پس از ابتلا به بیماری کووید 19 در سراسر جهان جان باخته و بیش از 150,000 نفر دیگر صحتیاب شدند. ایالات متحده اکنون با 139,745 مورد مثبت کرونا ویروس در صدر فهرست کشورهای جهان قرار دارد و شمار مرگ و میر ناشی از این ویروس در امریکا به بیش از 2,400 نفر رسیده است. در ایتالیا آمار مبتلایان به کرونا ویروس به 97,689 نفر رسیده و شمار مرگ و میر ناشی از آن از مرز 10,000 نفر گذشته است. در افغانستان تا حال 120 نفر به کرونا ویروس مبتلا شده و 4 نفر دیگر از اثر ابتلا به آن جان باختند. دکتر انتونی فاوچی، رئیس مرکز امراض ساری امریکا، پیش بینی کرده است که امکان دارد شمار مرگ و میر ناشی از کرونا ویروس در امریکا به 100 تا 200 هزار نفر و شمار مصابین با آن به میلیون ها نفر برسد. پاکستان صدها هتل را به مراکز موقتی قرنطین مبدل کرده تا سیستم صحی ضعیف این کشور بتواند به همگیری کرونا ویروس جوابگو باشد. عمران خان صدر اعظم پاکستان گفته است که حکومت تلاش های گسترده ای را جهت تأسیس شفاخانه های نو و ارتقای ظرفیت تحصیلات صحی موجود برا انداخته است. جنرال محمد افضل، رئیس اداره ملی آلات اضطراری پاکستان، گفته است که روند واردات تجهیزات طبی آغاز شده است. جنرال افضل گفت پاکستان تا ماه گذشته در حدود 500 بستر برای قرنطین داشت، اما حالا این رقم به 162,000 ارتقا کرده است. جنرال محمد افضل از ریزرو کردن حدود 1,795 هتل 3 و 4 ستاره با ظرفیت 42,000 بستر برای استفاده منعیس مراکز قرنطین نیز یادآوری کرد. نرندرا مودی، صدر اعظم هند، روز یکشنبه از فقرای کشورش در حال پوزش خواست که تلفات انسانی و خسارات اقتصادی ناشی از وضع قیودات بر گشت و گذار 21 روزه در سراسر آن کشور در حال افزایش است. نرندرا مودی در خطاب رادیویی به شهروندان هند گفت اولا از تمام هموطنانم پوزش می خواهم. فقرا حتما فکر می کنند که چگونه صدر اعظم داریم که ما را در چنین مشکلات قرار داده است. اما او گفت شما بدانید که دیگر گزینه‌ای وجود نداشت. اقداماتی که تاکنون اتخاذ شده است سبب پیروزی هند بالای کرونا خواهد شد. قیود بر گشت و گذار مردم در هند میلیون ها شهروند فقیر آن کشور را متاثر ساخته و بسیاری های آنها گرسنه مانده و کارگرانی که بیکار شدند وادار به فرار از شهرها به سوی روستاهایشان شدند و صدها کیلومتر را پیاده پیمودند. آمار تایید شده مبتلایان کرونا ویروس تا روز یکشنبه در هند به 978 نفر و تلفات ناشی از آن به 25 نفر رسیده است. در ادامه نارامی ها در زندان های ایران به خاطر نگرانی از شیوع کرونا 74 زندانی از یک محبس در شهر سقز در کردستان ایران فرار کردند که 20 نفرشان یا خود برگشتند یا دوباره دستگیر شدند. اما جستجو برای 54 فراری دیگر جریان دارد. این در حال است که دستگاه قضایی ایران برای جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا ویروس در محابس آن کشور 100,000 زندانی را به صورت موقت آزاد ساخته است. مجموع مبتلایان به این ویروس در ایران به 38,309 نفر رسیده و شمار تلفات از این ناحیه در کشور همسایه افغانستان 2,640 نفر می باشد. اما آمار دقیق از تلفات مصابین به کرونا ویروس در محابس ایران در دست نیست. و یک طیاره مسافربری با 2 مسافر و 6 عمله در هنگام پرواز از میدان هوایی مانیلا پایتخت فیلیپین آتش گرفته و تمام سرنشینان آن هلاک شدند. این طیاره یک امریکایی و یک کانادایی را به ژاپن منتقل می نمود که سانحه رخ داد. پایان اخبار از رادیو آشنا، صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. مشروع خبرها را شنیدید و حالا میپردازیم به گزارش های این بخش برنامه. رویا زمانی هستم. در نخستین گزارش، شماری از مادران در ولایت غزنی نقش عالمان دینی را در محو بیماری پولیو تاثیرگذار میدانند. آنها نیز از عالمان دینی خواستند که مردم را از اضرار بیماری پولیو آگاه ساخته تا مردم کودکان خردسالشان را جهت واکسین پولیو حاضر نمایند. از سوی هم ریاست صحت عامه ولایت غزنی نیز نقش عالمان دین را در آگاه ساختن خانواده ها از ضرر پولیو تاثیرگذار میدانند. ماجبین نگزاد از غزنی در مورد گزارش بدهد.
شماری از مادران در ولایت غزنی نقش ملائمامان را در تطبیق واکسین پولیو تاثیرگذار دانستند. میگویند مردم بیشتر به سخنان عالمان دینی عمل میکنند و از علمای دینی خواستند تا مردم را از ضرر بیماری پولیو آگاه سازند. کاملا یک تن از مادران در ولایت غزنی به رادیو آشنا صدای آمریکا چنین گفت:
خواست من حیث یک مادر از امامان مسجد این است که برای مادران آگاهی بدهند و اطفالشان را واکسین نمایند تا از مرض خطرناک پولیو در امان باشند، چون مرض پولیو مرضی است که دیگر تداوی ندارد.
از سوی هم دکتر حفیظ‌الله نوری، آمر مافیات کتلوی ریاست صحت عامه غزنی، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت نقش علما در رشکن ساختن مرض پولیو موثر است.
علمای کرام نقش ارزنده داره در پروگرام های واکسیناسیون، نقشی از بسیار مهم است و ما تشکر میکنیم از تمام علمای کرام که مردم جامعه را برای تطبیق واکسین تشویق میکنن، از نظر دینی برای از اونا معلومات میتن و در مورد صحت اطفالشان برشان معلومات میتن.
در همین حال عالمان دینی در ولایت غزنی نیز بر نقششان تاکید داشته، میگویند آنان از طریق مساجد و منابر و مردم در مورد اهمیت واکسین و ضرر بیماری پولیو آگاهی دادند. استاد متمدی، یک تن از عالمان دینی، میگوید تلاش دارند تا مردم را از ضرر بیماری پولیو آگاه سازند.
ما خدمت مردم همیشه بودیم و همی گپا در گوش مردم رسانده شده، بعد از این انشاءالله رسانده میشه که تا مردم همون شما گرفتار از این امراض نشوند. همی که واکسیناتورا پشتای دروازه میایند، زحمت میکشند، حتما و حتما اطفال خود را واکسین کنه.
غزنی یکی از ولایت های به حساب می رود که هنوز هم باشندگان ساحات دوردست این ولایت از فواید واکسین و ضرر بیماری پولیو آگاهی کامل ندارند. ماجبین نگزاد، رادیو آشنا صدای آمریکا، غزنی.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
شنونده های محترم، در یک سال اخیر بیش از 30 تن مواد مخدر مختلف نوع در ولایت هرات ضبط و از بین برده شده است. پلیس مبارزه با مواد مخدر این ولایت میگوید که در پیوند به قاچاق این مواد 440 افغان و 4 شهروند ایران و ترکمنستان نیز بازداشت شده و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند. معصومه حیدری در مورد گزارش میدهد.
پلیس مبارزه با مواد مخدر ولایت هرات از کشف و ضبط 30 تن مواد مخدر مختلف النوع در جریان سال 1398 شمسی در این ولایت سخن می‌زند. عبدالوحید ایزدیار، مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه ولایت هرات، می‌گوید گرفتاری این رقم قابل ملاحظه مواد مخدر نشان دهنده حضور گسترده گروه‌های بزرگ قاچاق مواد مخدر در غرب افغانستان است.
380 عملیات ما انجام دادیم که در پیوان به قضایا تقریبا 440 نفر مزنونین مختلف که از جمله 90 نفر از قاچاقباران عمده مواد مخدر بودند که بعد از ترتیب دوسیه‌شون به سارنولی اساسی مبارزه مواد مخدر ارسال اعزام شدند و همچنان 4 نفر طبقه خارج از کشور بودن که 3 نفر از ترکمنستانی بودن، 1 نفرم در پایان به قضای قاچاق مواد مخدر ایرانی بودن.
اما آنچه که خیلی حالا در ولایت هرات نگران ساخته، افزایش قاچاق و ترانزیت مواد مخدر از راه این ولایت است. سید اشرف سادات، فعال مدنی در هرات، میگوید که نبود پلیسی مشخص در راستای مبارزه با مواد مخدر شمار شبکه های مافیایی را افزایش داده است.
اگر ما در چوکات یک استراتژی حرکت کنیم، من فکر میکنم بحث مبارزه با مواد مخدر میتونه قناعت بخش باشه، ولی اگر همچنان انمی سریال 15 سال اخیر ما تکرار کنه در همان طوری که در طی 15 سال ما رشد سعودی داشتیم، میشه که بازم هیچ دستاورد نداشته باشیم و پاسخ برای جامعه جنین و برای مردم افغانستان نداشته باشیم.
در این میان نمایندگان مردم در شورای ولایتی هرات هشدار میدهند که این معضل با بازداشت قاچاقبران و بازداشت مواد مخدر حل نخواهد شد. مهدی حدید، عضو شورای ولایتی هرات، میگوید باید دولت از مواد به دست آمده به عنوان یک بودجه برای خشکاندن ریشه های اصلی این معضل استفاده نماید.
همین روند به نفع مافیای مواد مخدره، چون هر چقدر مواد مخدر دستگیر میشه و حریق میشه، مافیای مواد مخدر در مازاد و مابقی مواد خود قیمت را افزایش میدن و این بازار مواد مخدر گرمتر میشه. ولی وقتی که چرخه معکوس بکنن، خب مسلما کم کم کشت های بدیل مواد مخدر رو نقد پیدا میکنه.
ولایت هرات در غرب افغانستان به دلیل هممرز بودن با ایران و ترکمنستان یکی از مسیرهای اصلی ترانزیت و قاچاق مواد مخدر در منطقه است. خیلی ها بدین باورند که افزایش ناامنی ها در ولسوالی های مرزی این ولایت برخواسته از فعالیت قاچاقبران منطقه ای در این ولایت است. معصومه حیدری، هرات.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
به دنبال مخالفت طالبان با ترکیب هیئت حکومت افغانستان برای مذاکرات سال، مشاور ریاست جمهوری افغانستان گفته است که آن گروه نباید در هر مرحله سال با بهانه‌گیری موانع ایجاد کند. طالبان روز گذشته گفتند که هیئت تشکیل شده حکومت افغانستان عمل شمول نیست. برای بحث بیشتر روی این موضوع، نجیب خلیل با مولوی جلال الدین شنواری مصاحبه را انجام داده است که اینک به توجه شما می رسانیم.
حکومت افغانستان میگه که در ترکیب هیئت تعیین شده علما، فعالان مدنی، زنان، نمایندگان احزاب سیاسی و حکومت حضور دارند. اما طالبان ادعا میکنند که هیئت همشمول نیست. تعریف طالبا از چی است؟ هدف طالبا از همشمول بودن در این مورد چی است؟
اول باید عرض کرد که این بهانه‌گیری از طرف طالبان است، بلکه انعکاس واقعیت‌ها و حقایق است. عین سؤال اگر خار محترم شما با جناب حکمتیار صاحب، جناب کرزی صاحب، جناب دکتر عبدالله، آقای محقق و خلیلی، آقای دوستم و صلاح الدین ربانی و نامزدان ریاست جمهوری این سؤال را مطرح کنین، شاید عین جواب بشنوین. هدف طالبان ایست که دروازه و باب مذاکرات باز شود که در نهایت مذاکرات صلح در کشور تأمین شود و در صورت نارضایتی گروه های مطرح در کشور و گروه هایی که قبلا با طالبان جنگیدن و ناراض باشند، باز خدا نکند که مانند جلسه بن که طالبان تجرید شد و حزب اسلامی تجرید شد، عواقب وخیمی با خود داشته باشد. نگرانی از این نقطه است. فلهذا ضرور هست که یک هیئت همشمول و جامع را دولت در موافقت با رهبران سیاسی تشکیل بدهد.
پس طالبا ادعا دارند که جهت های دیگر در این هیئت مذاکره رضایت ندارند. اما گروهی را که شما نام گرفتین، هدفش از تمام جهات که میگه جهت ها، امونا هستند که هستند به صورت مشخص چی میگن؟ کیها باید باشه؟
بله، جهت ها همان جهت های مؤثری که قبلا با طالبا جنگیدن و خشونت ها بود قبلا در افغانستان. شما اگر دفتر شما یا رسانه شما اگر یک زحمتی بکشن با اینمی شخصیت ها یک مذاکره کنن و عین سوال را مطرح کنن، شاید با عین جواب مواجه شون. در این صورت باید دولت بیندیشد و مکلفیت خود جناب دکتر صاحب اشرف غنی و حیث رئیس جمهوری افغانستان مکلفیتشان است که همه ایسران را در پیش روی نماینده های تلویزیون ها بطلبن، امرایشان مشوره کنن و در مشوره و تفاهم به اتحاد و اتفاق همگان یک هیئت تشکیل بدهند. شما ببینین ارگ ادعا میکند که مشوره شده و در مقابل آنها میگوید که قطعا با ما مشوره نشده.
آقای شنواری، البته گروه طالبان میگه که هیئت تشکیل شده حکومت افغانستان خلاف توافقنامه است که این گروه با ایالات متحده او را امضا کرده، در حالی که زلمه خلیلزاد فرستاده خاص ایالات متحده در امور صلح افغانستان این هیئت را تایید کرده. کسی که طالبان امضا کرد توافقنامه را با آنها، پس آیا مخالفت طالبان در این زمینه نوع از سرپیچی از مواد موافقتنامه صلح نیست که طالبان با ایالات متحده امضا کرده؟
هدف طالبان از مذاکرات است که تیمی باشه، هیئتی باشه که نقطه پایان را گذاشته بتوانند در نهایت مذاکرات به تمام مشکلات و رنگها و درهای ملت افغانستان. آقای خلیلزاد که نفس اقدام دولت را تایید کردند و شاید در آینده ها روی ترمیم بالای ترکیبی این هیئت صحبت ها صورت بگیرد و رضایت همه گروه ها را به دست بیاورد.
حکومت افغانستان هشدار داد که اگر خواست طالبان یا کسای دیگه که ایست که با چند هیئت مختلف و متفرق میخواین مذاکره کنن، این کار ممکن نیست. با ایجاد بن‌بست چی فکر میکنن که حملات دهشت افغانی و قتل و کشتار مردم بیگناه ادامه خواهد یافت؟ راه حل چیست به نظر شما؟
خب اگر به نوه تا نوه مارچ اسیرای طالبان رها میشدن و به ده مارچ حسب مفاد حکم مفاد موافقتنامه مذاکرات بین الافغانی آغاز می شد، شاید ما شاهد آتش‌بس عمومی در کشور می بودیم. اما متاسفانه که بعضی مردم و بعضی مراجع در کشور مشکلات را ایجاد کردند در رهایی اسیران که مذاکرات بین الافغانی هم به تعویق افتاد.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستها، منظورتون چیست؟
دستها باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
نه، تنها باید مریضا ماسک بپوشن تا مرض به دیگه انتقال ندن. کسایی که سالم هستن تنها در وقت مراقبت از بیمارای مبتلا به مرض ماسک بپوشن. راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه، باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، طالبان هیئت تشکیل شده حکومت افغانستان برای مذاکره را برخلاف توافقنامه صلح با آمریکا عنوان کرده، گفته است که با آن رضایت ندارند. این در حالی است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای مصالحه افغانستان که توافقنامه با طالبان را امضا کرده است، هیئت تعیین شده از سوی حکومت افغانستان را همه شمول عنوان کرده است. برای بحث روی این موضوع که هدف طالبان از ردین فهرست مذاکره کننده چی است و اقدامات بعدی چی خواهد بود، همکار ما لیلی ما حبیب عظیمی مصاحبه با عبدالملک عطش استاد پنتون و تحلیلگر مسائل روابط بین الملل انجام داده است که توجهتان را به این گفته شنید مبذول می داریم.
به نظر شما دلیل عمده که طالبان بر مبنای آن این هیئت مذاکره کننده را نمی پذیرند چیست؟
دلیل عمده ای که مرحله بندی امی رهایی زندانیان طالب با توجه به وعده ای که امریکا در قسمت رهایی زندانیان طالب به طالبان سپرده بود که باید زمینه را فراهم میکنه، زندانیان طالب قبل از مذاکرات بین الافغانی یک جا 5000 رها میشن که هیچ چنین چیزی نشد. امی شرایط و مرحله بندی که از طرف رئیس جمهور افغانستان صورت گرفت نسبت به رهایی زندانیان طالب، این موجبات شک و تردید طالبان در نسبت به رهایی زندانیانشان فراهم کرد و اینا دعوت مخالفت کردند.
اما این گروه در اعلامیه خود در مورد تمام جهات معلومات بیشتر ارائه نکرده و تاکید بر این دارد که با حکومت افغانستان من حیث یک جهت وارد مذاکره خواهد شد و این در حالی است که ایالات متحده آمریکا از تشکیل هیئت استقبال میکنه و اینکه گفتند با حکومت افغانستان من حیث یک جهت وارد مذاکره میشوند، هدف اصلیشان از این اظهارات چیست؟
طالبان همیشه ادعایشان بوده که اتحاد حکومت افغانستان به عنوان یک حکومت یاد نکردن و نپذیرفتن، همیشه از حکومت افغانستان به عنوان اداره کابل یاد کردن. خب اونا به عنوان یک فشار، یک نگاه تحقیرآمیز نسبت به حکومت افغانستان دارن که همیشه یک در واقع یک جهت قضیه اداره کابل گفتن. حالا بیشتر طالبان بیشتر بحثشان با احزاب سیاسی از با رهبران جهادی که در زمان مقاومت با اونا جنگیده بودن. طرف اصلی خود اونا را میدان که چون همیشه مبارزه و مواجهه با اونا کرده بودن. حکومت افغانستان میگن که اگر تا به حال هم با ما جنگیده به کمک جامعه جهانی و به کمک خود امریکا، خاصتا امریکا در برابر ما استادگی کرده. و اونا یک جهت میگن، جهت های مختلف احزاب سیاسی افغانستان از نهادها هستند، بخش زنان هستند، ما اینا را میگه چندین جهت میتونه یک جهت حکومت افغانستان هم باشه که با عنوان یکی از یکی دو تا نماینده خود در مذاکرات بفرسته که این نگاه تحقیرآمیزشان نسبت به حکومت افغانستان همواره بوده است که هیچگاهی حکومت نگفتن نامش اداره کابل مانده.
خب مهمترین مسائلی که میتونه روند مذاکره میان طالبان و سایر بازیگران داخلی را پیچیده تر از مذاکرات میان امریکا و طالبان بسازه کدام مسائل است به نظر شما؟
همی شرایط ناسازگاری که هر از چندگاهی از طرف حکومت افغانستان و طالبان خلق میشه و مذاکره را نسبت بین ارزش‌های مذاکره را برای مردم در پیشگاه مردم در پیشگاه جامعه جهانی با مشکل مواجه می‌سازد. ممکن است یک سری شرایطی که امروز هم شما شاهد هستید که حکومت افغانستان در یک هفته چند پهلو با بحث رهایی زندانیان طالب برخورد کرد.
نه.
حالا همین گونه طالبا هم با توجه به برخوردهای چند پهلوی حکومت، اونا هم هر شرطی که از طرف حکومت بر از اونا تراشیده میشه، با اون که فشار از طرف امریکا هم هست، اما طالبا بر از او بهانه میتراشن. این بهانهشان فقط با عنوان یک فشار است که تا تانسته باشن در خود گفتگوهای بین الافغانی هم به عنوان یک ابزار از او استفاده کنن. بهانه ها را برای خودشان میتراشن تا ای که همون امتیازاتی را که در توافقنامه صلح با امریکا عقد کردن تا به او شرایط و امتیازات برسند.
پس اقدامات بعدی یا گام‌های بعدی چی خواهد بود؟ در صورتی که طالبانی فهرست نمی‌پذیرند و از طرف هم خواستار رهایی زندانیانشان از قید حکومت هستند، آینده را چگونه پیش بینی می‌کنیم؟ پیامدهای مذاکرات صلح چگونه می‌بینیم؟
خب بحث آینده صلح هست. صلح حالا تنها بحث افغانستان و طالبان به عنوان دو طرف قضیه در اینجا مطرح نیست. نسبت به پروسه صلح افغانستان یک اجماع جهانی و بین المللی پدید آمده است. با اون که ویروس کرونا یک بلای طبیعی تمام دنیا را مصروف ساخته، ولی حقیقتی است که اینجا فشار جهانی و اجماع جهانی نسبت به صلح افغانستان پدید آمده، خاصتا خود امریکا فشار خواهد وارد کرد به طرف این قضیه تا به بحث صلح اینا تن بتن. حقیقتی است که پروسه صلح بر از علی‌رغم تمام فشارها و شرایط تراشیدن از طرف جانبین سیر عادی شده باره پی میگیره و گفتگوهای بین الافغانی برگزار میشه. ای که نتایج از چی میشه، این مسئله بعدی است که همه خواهد دید.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و در این بخش برنامه در موردی که بیماری کرونا ویروس و نگرانی هایی که از این ناحیه دیده میشه تا چی اندازه بر روان انسان تاثیرات سو دارد. استاد جمشید رسا، روانشناس افغان، میگوید اتخاذ تدابیر احتیاطی و جدی انسان را مطمئن میسازد و افراد باید که به توصیه های دکتران گوش دهند. شنونده های محترم، توجه شما را به این مصاحبه جلب می داریم. کرونا ویروس در کل جای است فعلا وجود دارم. اگر ما پیش از این که مثلا امروز ما با کرونا ویروس مبتلا نیستم، من ندارم، لیکن اگر از این بترسم که کرونا ویروس امروز میای مرا میگیره، امروز ما شاید مریض شوم، سبا کار آمده نخواد بتانم، ما خود بمرم. چقدر ای پیش از پیش اگر ما مثلا می احساس داشته باشم از نگاه روانشناسی چقدر آسیب زا میشه بر ما، چی مشکلات بر ما پیدا خواد کنه و چقدر این مثلا جدی و مهم بر ما خواد شود؟
بله کاملا شما دقیق بگید. در این سوال توقف میکنیم، ولی دو تا پیشنهاد است که شما به یکیش رفتیم. ما از خود سوال میکنیم کرونا ویروس آمده شاید مرا بگیره و شاید بکشه. آنی من دو تا را دارم، یکی که خواب حیکه تا آلتی کشنده است، چی اتمامات است، من چی دفاع کرده میتونم از خود، توصیه ها را میشنوام، دست من بسویم، سیستم دفاعی خود قوی نگاه کنم، در فلانه جای گشت و گذار نداشته باشم، ماسک است. یک راش بله رای آدم های ترسو هم که شما گفتیم با موضوع خود کندینی هم ارتباط میتونه داشته باشم، من بلرزم و بترسم و دستپای خود در حال کنم که من دیگه آماده مرگ هستم. حالت دومش خوب نیست، ولی حالت اولش حالت بسیار شرکت است که وقتی من پیشبینی میکنم، پیشگیری کنم قرار زندگی، وقتی انسان پیشبینی کرد باز پیشگیری کنن نه ترسه. من یک مثال سالتر بتم که با کرونا رو بفایم، فرض مثال دو تا محصله در نظر بگیریم، ارزش در ذهنش میاد که دو ماه بعد امتحان دارن، اینالی دو تا برخورده است، نفر اولی خود دو ماه بعد امتحان دارم، از این روز کتاب خود تقسیمات میکنم، روز ده صفحه درس میخوانم، خود آماده میسازم، ولی نفر دوم وحشت زده میشه، دست پایش لرزه میگیره و خود از دست میتونه درس خوانده نمیتونه. در قسمت کرونا انسان ها دو نوستن، یکی که بله ویروس خطرناک است، کشنده است، مثل تصاعد هندسی این شیوعش زیاد است و به این خاطر است یا جهانی شد این موضوع و در کل کشورها هم از شما گفتیم 162 کشور انتقال کرد. شما میفهمین از نظر ریاضی دو تا تصاعد، یکی تصاعد حسابی که مثلا یک دو میشه دو سه سه چهار یک تا زیاد میشه، ولی یکی تصاعد هستی یک دو میشه دو چهار چهار هشت هشت شانزده سی و دو اما تا 64 128 256 812 1024 این تعداد زیاد شده میره و این ویروس به شکل هندسی سرایت میکنه. نه ما از این بترسیم، ولی برای این ترس خود پیشگیری کنیم، ولی وحشت زده نشیم. اضطراب و وحشت زدگی حالت خراب میکنه، حالت روانی رو تضعیف میکنه، ولی ترسیدن و آماده شدن بدن ما را قوی میکنه. مثل که شما اگر بشنویم کال یک ایوان در این طرف تانیه، شما یکی از راه های تانیه است که فرض مثال یک اسلحه تیار کنین و آماده شوین و از خود دفاع کنین. و حالت دومی است که شما رنگتان بپرد، ضربان قلبتان ضعیف شود، حالتتان فشارتان پایین بیاید و از خود دفاع کرده نتانین. بنار خوب است که مردم این موضوع جدی گیره، ولی درش پیشگیر باشه. هدایاتی که از نظر سازمان های صحی و منابع مسئول گفته میشه اونا را عملی کنن و در غیر از او اگر ما مردم بگوییم که شما نترسین، مردم بی تفاوت برخورد میکنه و این میتونه که خطر مرگ برشان پیش کنه. ما بر مردم باید بگوییم بترسن، چون با یک پدیده روبرو هستن. فقط فرقش است که دشمن چون به چشم نمیبینن عادی میگیرن. باید بر مردم ما مخصوصا مردم افغانستان فهمانده شود، چون بسیار بی تفاوت برخورد میکنن، روبوسی میکنن، دست میتن، در یک میز نشستن سرفه میکنه و هیچ کس پروای زیر نداره و نمی ترسن. و اگر خدای نخواسته یک دفعه شیوع کرد، پیش روی شد کسی گرفته نمی کنه. ترس بدن قوی می سازه، سیستم دفاعی رو ضعیف نمی سازه. ما قرار است مردم را بترسانیم و بفهمانیم که با یک عامل کشنده روبرو هستند. استراب چیز خوب نیست، ولی ترس پدیده خوب است. اگر ترس یک روز نداشته باشیم ما از بین میریم. مثال بر شما بتام، اگر ما از آتش نترسیم داخلش میشیم میسوزیم، از ارتفاع نترسیم از بام میندازیم میمیریم.
اگر درست بگویم خلاصه ای است که شما میگین که باید از این بیماری بترسن لیکن اضطراب نداشته باشن، درست است؟
کاملا شما این موضوع بسیار خوب بیان کردین، اما تمام نتیجه حرف ما رو در این کلامتون گفتین. ترس داشته باشین ولی اضطراب نداشته باشین.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده برنامه های ما بوده باشید. برنامه های رادیو آزادی تا چند لحظه بعد آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار بگیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الله نگهدار همه ایتان.